صبحانه با خبر.
با عرض سلام و صبح بخیر به همه شما یاران وفادار رادیو فردا، به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. امروز یک شنبه 4 خرداد 1393 خورشیدی برابر با 25 ماه می 2014 میلادی در ماکو، خوی، علی گودرز، شهر کرد، اردبیل و اندکی در اصفهان، بلندی‌های اطراف تهران، چالوس، رشت و ساری بارش باران پیش بینی میشه. در شیراز، مشهد، کرمان، یزد هوا ابریه. در زاهدان، سنندج، همدان، ایلام و خرم‌آباد آفتابی. در بندر عباس، اهواز، آبادان، قزوین و زنجان و ارومیه و تبریز نیمه ابری. حداکثر دمای هوا در بعد از ظهر بین 24 درجه در ارومیه تا 30 درجه در تهران، مشهد و گرگان. در اصفهان، زاهدان، بیرجند، کرمان هم 30 درجه بالای صفر. در شیراز و یزد 34 درجه، در بندر عباس، اهواز، بوشهر و آبادان 42 درجه بالای صفر و در مشهد 29 درجه بالای صفر پیش بینی میشه. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر برنامه، رویا کریمی مجد مسئول خبر، شاهین بشیری، مهرداد قاسمفر و الهه روانشاد در بخش تهیه گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم. البته نخستین بخش برنامه پس از وضع هوا خبرهاست و بدین منظور با رویا کریمی مجد همراه میشیم. سلام به شما، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر. با خبرهای داخلی آغاز میکنیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه جزئیات طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران را پیگیری و تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر این مصوبه، مقامات و مسئولان موظفند صورت دارایی خود، همسر و فرزندان خود را قبل و بعد از هر دوره خدمتی به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند. رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزیران، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، مقامات منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، معاونان رئیس قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله افرادی هستند که موظف به اجرای این قانون هستند. دادستان تهران به خبرگزاری فارس گفته است پس از فروش اموال مهافرید خسروی از طریق مزایده و عملی شدن جزای نقدی، او به دار مجازات آویخته شده است. به گفته عباس جعفری دولت آبادی، از فروش اموال مهافرید خسروی، متهم پرونده مشهور به 3000 میلیارد تومانی، 640 میلیارد تومان به خزانه دولت بازگشته است. خبرگزاری فارس همچنین خبر داده که به دلیل اینکه اموال آقای خسروی بیشتر از بدهی‌های او بوده، این اموال پشتوانه خوبی برای وصول این بدهی‌ها به شمار می‌روند. پس از اجرای حکم اعدام امیر خسروی در صبح روز شنبه، وکیل و همسر او به رسانه‌ها در ایران گفتند که از زمان اجرای حکم بی خبر بودند. محمود رضا خاوری، مدیر عامل پیشین بانک ملی ایران که اکنون ساکن کاناداست، از دیگر متهمان این پرونده است. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، امروز برای شرکت در نشست وزیران خارجه جنبش عدم تعهد به الجزایر سفر می‌کند. در این نشست که فردا دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد، قرار است ظریف با وزیران خارجه و مقامات کشورهای شرکت کننده دیدار و گفتگو کند. وزیران خارجه جنبش عدم تعهد در این جلسه درباره برگزاری 17مین نشست سران این جنبش که سال آینده در ونزوئلا برگزار می‌شود، تصمیم‌گیری خواهند کرد. به گزارش ایسنا، مرضیه یفخم، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در این سفر محمد جواد ظریف را همراهی می کند. این نشست تا 8 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. فیلم خواب زمستانی ساخته نوری بیگلاجیلان، کارگردان از کشور ترکیه، روز شنبه نخل طلای جشنواره فیلم کن را از آن خود کرد. به گزارش خبرنگار رادیو فردا، از کن همچنین هیئت داوران جشنواره فیلم کن جایزه بزرگ خود را به آلیس رورواکر، کارگردان ایتالیایی با فیلم شگفت‌انگیزها، اعطا کرد. عبدالرضا داوری آقای مقام سابق مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بازداشت شد. خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که داوری بر اساس اتهامات انتصاب دروغ به مسئولان و نشر اکاذیب بازداشت شده است. این خبرگزاری داوری را به عنوان یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای نزدیک به جریان انحرافی به ویژه در دو سال پایانی عمر دولت دهم معرفی کرده است. هفته گذشته رسانه‌ها در ایران از بازداشت بهمن شریف زاده، یکی دیگر از چهره‌های بسیار نزدیک به احمدی نژاد، نیز خبر دادند. همچنین خبرگزاری ایسنا سوم خرداد ماه از حضور مجدد محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفت نباید به اسم دلسوزی در زندگی مردم مداخله کرد. آقای روحانی که روز شنبه در همایش بیمه سلامت همگانی سخنرانی میکرد گفت به زور و شلاق نمیشود مردم را به بهشت برد. به گزارش خبرگزاری مهر رئیس جمهوری ایران بدون ذکر جزئیات گفت مردم را سر مسائل کوچک و جزئی بی خود و بی جهت نگران نکنید. آقای حسینی،
با سپاس از رویا، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. دو تن از نزدیکان محمود احمدی نژاد به دادگاه احضار شدند. در این زمینه گزارشی خواهیم داشت همراه با نظر یک تحلیلگر. همچنین به اعدام مهافرید امیر خسروی هم خواهیم پرداخت. در بحث اقتصادی امروز احمد علوی درباره کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در 6 ماهه نخست سال گذشته برای ما خواهد گفت و به نظر او خواهیم شنید که در چند ماه آینده بهای مسکن افزایش خواهد یافت. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌ها خواهیم انداخت و برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی وعده داریم. پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید و جایی هم برای پیامک‌های شما در نظر گرفتیم. به همین دلیل از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید از طریق دو شماره تلفن 20420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. پس از بررسی‌های قضایی در چند ماه گذشته، سرانجام قوه قضاییه جمهوری اسلامی تصمیم گرفت به اتهامات دو تن از افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد رسیدگی کنه. شاهین بشیری.
روز شنبه دو تن از افراد نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به طور جداگانه با دادگاه و دستگیری مواجه شدند. محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، و عبدالرضا داوری، قائم مقام سابق مدیر عامل خبرگزاری دولتی ایرنا، کسانی بودند که در عرصه سیاسی و رسانه‌ای دو بازوی مهم رئیس جمهوری سابق ایران محسوب می‌شدند. به گزارش ایسنا، محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی نژاد، روز شنبه 3 خرداد در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران حاضر شد. تایه این جلسه دو تن از محکومان اصلی پرونده اختلاس از بیمه ایران نیز به عنوان مطلع حضور داشتند. عبدالرضا داوری، قائم مقام سابق مدیرعامل خبرگزاری دولتی ایرنا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، فرد دیگری بود که روز شنبه نیش قهر قوه قضاییه را چشید. خبرگزاری ایرنا شنبه 3 خرداد به نقل از یک منبع آگاه که نامی از وی نبرد گزارش داد داوری که به عنوان یکی از چهره‌های اصلی رسانه‌ای نزدیک به جریان انحرافی به ویژه در 2 سال پایانی عمر دولت دهم شناخته می‌شود، بر اساس اتهامات انتصاب دروغ به مسئولان و نشر اکاذیب بازداشت شد. جریان انحرافی اصطلاحی است که منتقدین دولت احمدی نژاد به برخی حلقه‌های نزدیک وی با محوریت رحیم مشایی اطلاق می‌کنند. این در حالی است که روز شنبه مهافرید امیر خسروی از متهمان پرونده 3000 میلیارد تومانی نیز به دلیل اخلال در نظام اقتصادی کشور در زندان اوین اعدام شد. این برخوردهای تند دستگاه قضایی در یک روز چه ارتباطی با هم دارند و حاوی چه پیامی هستند؟ محسن سازگارا، تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
راجع به آقای رحیمی و فساد ایشون ماجرا حتی برمیگرده به سالهای اول انقلاب، موقعی که ایشون در استان کردستان فرماندار بوده و به هیچ وجه پیشینه خوبی از ایشون نیست و پرونده های بزرگی مثل همین اختلاس 3000 میلیارد تومانی و مسئله پرونده بیمه ایران معروف به خیابون دکتر فاطمی از موارد مشهوری است که ایشون درش گیره. ولی من عرض میکنم به نظرم آقای رحیمی بخشی از یه تیم بزرگتری است. آقای احمدی نژاد و بقایی و مشایی و اینها همه توی اون پرونده دخیلن. کشور فعلا اوضاعش اینجوریه، یعنی باندای مافیایی هستن که هر کدومشون برای خودشون دار و دسته‌ای دارن و یه آدمای مثل این مهافرید امیر خسروی که اعدام شد آدمای جلوی پرده و ویترین هستن، مثل پرونده این آقای بابک زنجانی که پشتش در واقع کسای دیگه. واقعیت این است که حضرات مملکت رو اگر شما بگیرین همشون به نوعی پشت این فسادها و مشکلات هستند. فقط این است که این تنابکشی سیاسی که در صحنه جامعه میشه کی چقدر زور داره.
به نوشته روزنامه مردم سالاری، محمد رضا رحیمی در دوره حضورش در رأس دیوان محاسبات کشور یکی از مسئولان اخراج شده شرکت بیمه ایران را که با توصیه یک نهاد امنیتی اخراج شده بود به عنوان بازرس همان شرکت بیمه تعیین کرد و در نتیجه گزارش غلط وی به احمدی نژاد، وی دستور برکناری مدیر عامل و تمامی هیئت مدیره اعضای شرکت بیمه ایران را داد. الیاس نادران، یکی از نمایندگان مجلس، نیز در یک جلسه علنی گفته بود آقای رحیمی رئیس حلقه فساد در خیابان فاطمی است که نسبت به جمع‌آوری منابع از محل منابع فاسد و توزیع آن تصمیم گیری می کرده است. وی تأکید کرده بود که تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی دستگیر شدند مگر محمد رضا رحیمی.
همچنان که در 24 ساعت گذشته شنیدید، مهافرید امیر خسروی اعدام شد. او متهم ردیف اول پرونده اختلاسی بود که گفته شد بزرگترین پرونده از نوع خود در ایران بوده است. مهرداد قاسمفر:
مهافرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده اختلاس 3000 میلیاردی روز شنبه در تهران اعدام شد. پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با اعلام این خبر نوشته است که آقای امیر خسروی که به افساد فلعرض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی در شبکه بانکی و توسل به روش‌های مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه به اعدام محکوم و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید شده بود، سرگاه روز شنبه 3 خرداد 1393 در محل زندان اوین اعدام شد. این در حالی است که همچنان 3 نفر دیگر از متهمان ردیف اول این پرونده در انتظار اجرای حکم اعدام خود به سر میبرند و 2 نفر دیگر، محمود رضا خاوری رئیس سابق بانک ملی ایران و مهرگان امیرخسروی برادر مهافرید، به کانادا پناهنده شدند. پرونده مرتبط با مهافرید امیرخسروی یکی از جنجالی ترین و به گفته محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ قضایی ایران است که از شهریور سال 1390 و با دستگیری امیرخسروی و تعدادی از مدیران بانک ایران آغاز شد. گفته می شود مهافرید که متولد 1348 خورشیدی در روستای ناش گیلان است، فعالیت های اقتصادیش را با همراهی برادرانش از سال 1384 و با دریافت وام در چارچوب طرح‌های زود بازده و با تأسیس یک گاوداری آغاز کرده است. سرمایه‌ای که در سال 1385 بیش از 50 میلیون تومان نبود، تنها 2 سال بعد و در سال 1387 چنان افزایشی می‌یابد که بر اساس گزارش صورت جلسه هیئت مدیره همین شرکت به مبلغ 20 میلیارد تومان می‌رسد. شرکتی که مهافرید خسروی با نام شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا تأسیس کرده بود، در سال 1389 و در چارچوب اجرای اصل 44 قانون اساسی ایران صاحب حدود 95% از سهام شرکت‌هایی چون ماشین‌سازی لرستان، گروه صنعتی فولاد ایران، مهندسی خط و ابنیه راه آهن ایران و نزدیک به 40% از سهام فولاد اکسین خوزستان می‌شود. همه اینها در شرایطی است که نماینده دادستان در جلسه محاکمه مهافرید اعلام کرد که وی بعد از دریافت دیپلم با معدل 10.42 از دانشگاه آزاد زنجان بعد از 6 ترم مشروطی اخراج شده است. آقای امیر خسروی در 12th جلسه دادگاهش و با شنیدن حکم اعدام گفته بود: فرض کنید که من را اعدام کردید، آیا مملکت اصلاح می شود؟ کسانی که پشت نظام پنهان شدند چه می شوند؟
مرداد قاسم فر گزارش میداد. همونطوری که شنیدید، دادستانی تهران اعلام کرد که مهافرید امیرخسروی اعدام شده. تا پیش از مطرح شدن پرونده بابک زنجانی، پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی به عنوان بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران مشهور بود. نظر شما درباره اعدام مهافرید امیرخسروی چیست؟ آیا این اقدام دستگاه قضایی باش موافقید یا مخالف؟ فکر میکنید چنین اقدامی چه اندازه در سلامت و شفافیت اقتصاد ایران مؤثر باشه؟ هم از طریق پیام تلفنی، هم از طریق پیامک میتونید در این زمینه واکنش نشون بدید. در همین زمینه دو نفر برای ما پیامک فرستادن. یک نفر نوشته: غارتگران ثروت ایران یکی از دوستان شریک خودشان را اعدام کردند. اگر قرار در شهر مست گیران هر آنچه هست گیرن، تاریخ مصرف حکومت اسلامی تمام شده. دیگر مسئولین نظام مقدس، آقایان و آقازاده ها عاملین اصلی جرم و جنایت و فساد که اعلام میشن، اعدام میشن. امضا ملت ایران. شنونده هم نوشته: آقای دادستان، به قول شما دارایی خسروی بیشتر از بدهیش بوده. دلیل این است که صدها نفر نانخور نان میخوردن در شرکت های ایشان. حالا پول ها را بفرستید سوریه برای کشتن بیگناهان. اجرتان با امام زمان. اینها پیامک ها بود. حالا ببینیم در پیام های تلفنی شما چه گفتید.
جناب آقای اجی، آقای امیر منصور خسروی اعدام شد، درست، دستون درد نکنه. چرا آقایان نمایندگان مجلس، مقامات بلند پای دولتی که تو این پرونده دست داشتن، اونا رو دستشون رو رونه میکنید؟ بگید کیا هستن، به مردم بگید. هرچند مردم کم و بیش میدونن آقای رحیمی با اون پرونده قطورش چرا داره میگرد و به ریش مردم میخنده. چرا این آقا رو نمیخواید دادگاه؟ چرا محاکمش نمیکنید؟
گناه آقای مهافرید فقط این بوده که به ارکان جمهوری اسلامی، به ولایت فقیه، به قوه قضاییه باز نداده. فقط همین و همین. به خاطر همین بی سر و صدا، بدون اینکه ایشون نطقی بکنن در رسانه ملی یا صحبتی بکنن، ناگهان تصمیم به اعدام ایشان میکنن.
خواستم در مورد اعدام این آقای مهافرید صحبت کنم. فرض خود شدی اگر قانون کار کرده، خب ما قبول داریم، ولی قانون برای همه یکسانه. از برادر آقای رفیق دوست بگیرید 323 میلیارد بالا کشید، بگیر تا بقیه، ولی این قانون بار داره همه اجرا بشه. برای خانواده رفسنجانی باید بشه، برای خانواده آقای خامنه‌ای، دیگران، خیلی ها هستن. قانون برای همه اجرا کنید.
در رابطه با اعدام این آقای خسروی باید عرض کنم که اعدام ایشون در حقیقت کوششی بوده بر افشا نشدن افرادی که در پشت پرده هستند و قرار هست که دست اصلیان نشه.
از سوی نیروی انتظامی اعلام میشه که 18000 نفر به علت بدحجابی در سال 92 پرونده براشون درست شده و به قوه قضاییه به اصطلاح معرفی شدن. من از نیروی انتظامی سوال میکنم که چطور 18000 نفر رو به قوه قضاییه معرفی کردید، دستگیر کردید؟ این 900 نفری که نزدیک به 100000 میلیارد تومان پول مردم دستشون جواب کسری نمیدن، اینها کجان مگه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مرکز آمار ایران در تازه ترین آمار مربوط به صدور پروانه های ساختمانی اعلام کرد که پروانه های احداث ساختمان در نیمه نخست سال گذشته 1392 نسبت به دوره مشابه در 1391 حدود 12% کاهش داشته. در این زمینه امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد گفتگو میکنیم. آقای علوی سلام، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، میخواستم ازتون بپرسم چه تفسیری میتوان بر این کاهش شدید صدور پروانه ساختمانی داشت؟
فعالیت‌های ساختمانی پس از بخش نفتی که از مهمترین بخش‌های اقتصادی ایرانه که تأثیر قابل توجهی بر میزان سرمایه‌گذاری، نرخ رشد اقتصادی و اشتغال داره و رکود اون به سایر بخش‌ها هم سرایت می‌کنه. کاهش صدور پروانه ساخت نشانه کاهش سرمایه‌گذاری، رکود و خمودگی اقتصاد در بخش مسکن و مستغلات. از اون جهت که فعالیت‌های ساختمانی به ده‌ها رشته صنعتی و خدماتی دیگه گره خورده، طبیعیه که رشد این بخش نماد رکود در بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران است.
آقای علوی، پیامد این کاهش فعالیت در بخش ساختمانی چه خواهد بود؟
مطالعه تاریخی اقتصاد ایران شاهد این مدعاست که هر وقت بخش مسکن و مستغلات به رونق میرسه، سایر بخش‌ها هم رونق نشون میده و سرمایه‌گذاری افزایش پیدا می‌کنه، بیکاری کاهش پیدا می‌کنه. سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و مستغلات همواره یکی از راه‌های دولت‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بوده. نبود سرمایه‌گذاری و همین کاهش صدور پروانه ساخت در بخش مسکن در شرایط فعلی علت بخش توجهی از بیکاری و فقدان رشد اقتصادی و به تبع گسترش فقر و کاهش سطح زندگی در ایرانه.
بسیار خوب آقای علوی، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
متشکرم از شما حسین.
در همراهی شهرام رفیع‌زاده هستیم برای بررسی روزنامه‌های امروز. به دلیل مشکل اسکایپ البته امروز از عکس آقای رفیع‌زاده در برنامه تصویری استفاده می‌کنیم. آقای رفیع‌زاده سلام، صبحتون بخیر.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، گذر بر صفحات نخست روزنامه‌ها رو امروز با روزنامه شهروند آغاز می‌کنید و عکسی از مهافرید امیرخسروی.
بله، روزنامه شهروند عکس مهافرید امیرخسروی رو در صفحه یک چاپ کرده در شماره یک شنبه و از اعدام او خبر داده و نوشته که زمانی که آقای مهافرید امیرخسروی 57 شرکت رو در ایران اداره میکرد، هیچگاه تصور نمیکرد که چنین سرانجامی در انتظارش باشد. علاوه بر این، روزنامه اشاره کرده که همسر ایشون سارا خسروی هم گفته که یک روز پیش از اعدام با او ملاقات کرده، اما نه ایشون نه وکیلشون و نه خانواده ایشون از اعدامشون خبر نداشتن. تیتر دیگری که در صفحه یک روزنامه شهروند به چشم می‌خوره، خط و نشان گازی غرب برای خلیج فارس و انتقال مرکز ثقل انرژی جهان از خلیج فارس به مناطق دیگر هست.
روزنامه اعتماد هم از اعدام مرد 3000 میلیاردی نوشته آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه اعتماد هم گزارش اصلی خودش رو اختصاص داده به اعدام مهافرید امیرخسروی و البته این روزنامه اشاره کرده که آقای ناصر سراج قاضی که حکم اعدام ایشون و 3 نفر دیگر رو صادر کرده بود، گفته که اون 3 نفر هم با تصمیم دادستانی تهران اعدام خواهند شد. عکس آقای علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صفحه که روزنامه اعتماد منتشر شده و گزارشی از سیاست‌های وزارت ارشاد و پاسخ وزارت ارشاد به منتقدان اصولگرا.
روزنامه شرق تیتر اول خودش رو به توصیه‌های رئیس جمهوری با عنوان در زندگی مردم مداخله نکنیم اختصاص داده.
بله، روزنامه شرق گزارش داده که در تیتر 1 آقای حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز گذشته در همایش بیمه سلامت همگانی تأکید کرده که نهادها و دستگاه‌های حکومتی مردم رو سر مسائل کوچک و جزئی بی خود بی جهت و بی دلیل ناراحت میکنن، دخالت میکنن در این امور و نباید این کار رو انجام بدن. این روزنامه در این حال خبر از بازداشت عبدالرضا داوری، یکی از نزدیکان رسانه‌ای آقای محمود احمدی نژاد و همچنین احضار معاون اول آقای احمدی نژاد محمد رضا رحیمی به دادگاه خبر داده.
کیهان هم در تیتر اول خودش به سخنان رئیس جمهوری پرداخته.
روزنامه کیهان در تیتر 1 از قول آقای حسن روحانی نوشته که نمیتوان با زور و شلاق مردم را به بهشت برد. علاوه بر این، روزنامه کیهان از قول مدیر مسئول این روزنامه که نماینده آقای خامنه‌ای در روزنامه کیهان هم هست، نوشته که دولت‌ها اتاق فرمان نظام نیستند، بلکه دولت‌ها تحت فرمان نظامند.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه ایران هم مطالب مشابهی با تیترهای مختلف منتشر کرده.
ولی روزنامه ایران هم در تیتر یک باز اظهارات آقای حسن روحانی رو منتشر کرده. یک گزارش روزنامه ایران داره درباره اینکه شادی حق قانونی مردم ایران هست و در گفتگو با حقوقدانها تأکید کرده این روزنامه بر این که نمیشه به اتهام شادی با مردم برخورد کرد. پاسخ آقای علی جنتی هم در سرمقاله امروز روزنامه ایران به منتقدان اصولگرای سیاست‌های فرهنگی دولت آقای روحانی منعکس شده.
و روزنامه رسالت عکسی درباره دیدار دو مقام ایرانی چاپ کرده. چه بوده داستان آقای رفیع‌زاده؟
بله، روزنامه رسالت عکسیه که خودش رو اختصاص داده به دیدار یکی از مقام‌های ایرانی با رئیس قوه قضاییه یا نهاد قضایی کشور عراق. و اینطوری که این روزنامه رسالت نوشته، این مقام قضایی عراق گفته که ما حاضریم برخی از اعضای سازمان مجاهدین خلق رو در صورتی که مقام‌های قضایی ایران بخوان به ایران تحویل بدیم.
روزنامه ابتکار چه تیترایی در صفحه اول خودش انتخاب کرده آقای رفیع‌زاده؟
آقای حسینی، روزنامه اعتماد تیتر یکی خودش رو اختصاص داده به رمزگشایی روحانی از تحرکات مخالفان و از قول ایشون نوشته که تمام این اعتراضاتی از سوی اصولگرایان تندرو انجام میشه به این دلیل هست که میگویند فرد پیروز موفق نشود تا چهار سال بعد کاندیدای مورد نظر اصولگرایان رئیس جمهور بشه. این روزنامه یک روایت هم از قول آقای علی خانی از شب رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر کرد.
بله، روزنامه ابتکار. خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسینی.
اینک برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با حبیب روشنزاده مفسر ورزشی وعده داریم.
تیم فوتبال رئال مادرید برای دهمین بار در جام باشگاه‌های اروپا و لیگ قهرمانان قاره جام قهرمانی را بالای سر برد. شب گذشته در لیسبون، پایتخت پرتغال، فینال لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا برای نخستین بار در تاریخ میان دو تیم همشهری برگزار شد. دو تیم از سرزمین ماتادورها، رئال مادرید، آتلتیکو مادرید. برنده رئال مادرید 4-1 در یک پیکار 120 دقیقه‌ای با رهبری کارلو آنچلوتی سرمربی ایتالیایی. یک دیدار پربرخورد با 12 کارت زرد، 7 کارت برای آتلتیکو، 5 کارت برای رئال از سوی داور هلندی مسابقه. نخستین گل بازی را در دقیقه 36 دیگو گودین برای آتلتیکو به ثمر رساند. پس از آن رئال هر چه زد به در بسته خورد، ولی در دقیقه 90 به اضافه 3 سرانجام سرجیو راموس مدافع میانی رئال مادرید دروازه حریف را گشود تا تیمش از شکست نجات یابد. بازی به نیم ساعت وقت اضافی کشیده شد. گرت بیل بازیکن بریتانیایی گل پیروزی را در دقیقه 110 و مارسلو بازیکن برزیلی گل سوم را در دقیقه 118 برای رئال به ثبت رساندند. کریستیانو رونالدو مهاجم پرتغالی رئال هم در دقیقه 120 به گزارش بخش اسپانیایی زبان شبکه فاکس سپورتز از نقطه پنالتی گل چهارم را زد. رونالدو 4-1 رئال مادرید کمپیون اروپا. و رئال مادرید بعد از 12 سال برای دهمین بار قهرمان باشگاه‌های اروپا شد و آتلتیکو مادرید پس از 40 سال بار دیگر نایب قهرمان. در ایران کارت‌های تقلبی پایان خدمت برخی بازیکنان فوتبال رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح را به واکنش واداشته است. سردار مهرعلی بارانچشمه در مورد کارت‌های پایان خدمت جعلی به خبرگزاری فارس گفت مشکلات کارت پایان خدمت فقط در فوتبال وجود دارد و فدراسیون فوتبال باید سخت گیرانه با آن برخورد کند. رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح اضافه کرد پیش از این کارت پایان خدمت یکی از ورزشکاران را باطل کرده ایم و اگر این بار هم مسجل شود باز هم با متخلفین برخورد می کنیم. گفته می شود استفاده از کارت های تقلبی پایان خدمت در میان برخی بازیکنان بیشتر به خاطر سفرهای خارجی با تیم هاست. 10 تن از مربیان فوتبال در فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران اجازه مربیگری ندارند مگر آنکه مجوز بگیرند. حجت الاسلام علیپور رئیس کمیته نظارت و ارزشیابی فدراسیون فوتبال به خبرگزاری مهر گفته بعضی مربیان زیر سوال بودند و نباید فعالیت می‌کردند، ولی باشگاه‌ها تعهد دادند که در حوزه رفتار فنی و نتایج به آنها اجازه ورود به بحث تبانی را ندهند. در این گفتگو حجت الاسلام علیپور اضافه می کند حالا این مربیان نیاز به تمدید مجدد